با توطئه های راهپیمایی خلوت کنه استعمار جهانی کل کشور.
جان، در رابطه با سوال برنامه این هفته میخواستم بگم که نازنین یارم کم بده آزارم.
بله.
من همونم که تو رو خیلی دوست دارم.
خیلی ممنونم.
قربونت.
قربون شما برم. من خیلی حالا یه آهنگ مرتبط لااقل پیدا میکردی دیگه. این که حالا خیلی قربونت برم، منم دوست دارم و اینا، ولی مثلا میتونستی بخونی من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم. میخواستم، چه قشنگ میخونم خدا وکیلی ها، اصلا موندم خودم، یه وقته از خودم موندم. خیلی ممنونم از تماس شما، به هر حال لطف کردین.
فرشید جان،
جانم،
من همونم که یه روز
دل به دل راه داد،
میخواستم دریا بشم
آخه،
اما فقط یه قطر موندم.
من ای بابا، به به، چه میکنه خانم گوگوش؟ این دوستامون گفتن که یه چیکار میخواست دریا بشه، نشد، قطره موند و اینا. آره، باز خدا بشه که قطره موندی، ما همونم نموندیم، کلا بخار شدیم به خدا دست اینا. ای بابا، خیلی ممنونم از جمیع شنوندگان و خانم گوگوش عزیزان. این انتخابات امسال مجلس خیلی داره جالب میشه. از یه طرف تا همین یک ماه پیش هیچ خبری از انتخابات و شلوغکاری‌های قبلش که حالا بیشتر حالت سیرک داره نبود، از طرف دیگه خیلی هم چند وقته هی دارن شعار میدن که رأی بی رأی و ما رأی نمیدیم و این حرفا. خلاصه حرفاشون هم اون پیرمرد عزیز و دلشکسته‌ای گفت که زد روشونه وزیر کشاورزی، یادتون باشه، آخرش هم گفت خودتون میدونین و مملکتتون. ولی خب انتخاباته دیگه، انتخابه، ما از زمله خیلی روی انتخابات حساسه. دیروز هم که صحبت کرد، امروز پخش هم کردیم صداشونو، همونطور که میدونین یه جورایی دیگه حکم ناموسشونو ناموسشو داره. دیدین هر بار چند روز قبل از انتخابات میاد بعد با گردن کج خیلی مظلوم طور و اینا میگه، حتی اونایی که اعتراض دارن، اصلا جهنم و ضرر اونایی که نظام رو قبول ندارن. یا همین امروز هم گفتی، دیروز گفت، هم بنده حقیر رو قبول ندارن، بیان همه رأی بدن. بعدش انتخابات تمام میشه میاد یه سخنرانی کوبنده میکنه که این رأی ها رأی به نظام بود. ای رو تو برم، حالا کاری به اونایی که همیشه تو برگای رأیشون می نویسن گوگوش و ابی و اینا نداریم، ولی خب به مردم بر میخوره دیگه. اولش میاد میگه اینطوری، بعدش میاد بول میگیری میگه بله این رای به نظام و فلان، همین میشه میان میگن رای بی رای. اما امسال شورای نگهبان به ناخدایی جوان اول نظام یا همون احمد آقا جنتی خودمون یه حرکت خیلی جالب زد، علاوه بر رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و متفرقه، 90 نفر از نماینده‌های فعلی مجلس هم رد صلاحیت کرده. حالا دیگه درست معلوم نشده بنده خدا خواب رفته، خودکار قرمزش کشیده شده رو اسما، یکی از نماینده ها مثلا اعصابش خورد کرده، اینم گفته لعنت به این مجلس، هر چی که هست هر چی که بوده مثلا یه به هر حال چیز کرده دیگه، عمر خط زده اونا رو انداخته بیرون و یه دونه لیست ترتمیز ظاهرن درست کرده، مردم با خیال راحت برن رأیشون رو بدن برن خونه هاشون دیگه. از اون طرف هم محمود صادقی افتاده دنبال کار اونایی که 3-4 میلیارد تومان ظاهرن میگیرن تایید صلاحیت ردیف میکنن. این دیگه نوبره، این دیگه نوبره، یعنی یه سری عزیز هستن نشستن اونجا دلالی تایید صلاحیت میکنن دیگه عملا. میری بهشون میگی برای من مثلا زدن عدم اعتقاد به نظام، میگی 4 میلیارد بده، یا میگی مثلا یه عدم اعتقاد به اسلام داشتن، یه عدم اعتقاد به نظام، یه دو سه تا فساد مالی هم بود، سری چرتکه میندازه بالا پایین اینور اونور، میگی مال شما میکنه به عبارت 10 میلیارد، شما دو تاش هم نده 8 تومن مهمونه باباشی دیگه، مشتریش اینجوری حساب میکنه. اما اینجوریه نظام اسلامی، اینجوریاست خلاصه وضعیت الان این روزا اینجوریاست.
بالین تنهام مرا رها کن، ترک من خرابه شب گردمو طلا کن، ای ماهی موج صدا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخش خواهی برو جفا کن، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن، برو جفا کن، ای درد روی عاشق تو صبر کن وفا کن، تو صبر کن وفا کن، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن، برو جفا کن.
بریم به ایستگاه بین الملل، همراه شیم با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام پرش.
خوبی؟
بله.
خوش اومدی.
خیلی ممنونم.
چه خبر ها؟ آهنگ چی گوش میدی؟ آهنگ چی گوش میدی؟
چرا هدفون دارم؟
نه همینجوری گفتم بحث رو عوض کنیم. چون من جدیدا امروز از صبح همینجوری تو گوشم بود که نامه هاشو پاره کردم، قصاشو پاره کردم، خانم نانسی پلوسی رو دیدم.
سخنرانیاش بود.
آره. فکره یه چاره کردم. چرا پاره میکنن؟ این چه کاریه؟ چرا؟
دیگه
چی بود این؟
فکر کنم چاره دیگه ای پیدا نکرده بود پیش رو خوش. نه ولی خانم پلوسی، آره خانم پلوسی اتفاقا هم خیلی تشویق کردن اون کسایی که موافق کاراش بودن در روز سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره، هم یه سری انتقادهای خیلی زیادی ازش کردن. یکی از مسائلی که مطرح شد، ویدیوهاشو حتما خیلی دیدن روی شبکه‌های اجتماعی، که خانم پلوسی به همراه معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس اون روند سنتی که وقتی سخنرانی سالانه رئیس جمهور در کنگره هست وای میستن پشترش، یکی رئیس مجلس نمایندگان، دومی معاون رئیس جمهور و از طرف حزب رئیس جمهور وایستادن اونجا، آقای ترامپ میاد دست میده به معاون خودش، با خانم پلوسی دست نمیده. این البته جای سواله که حالا میخواسته دست بده نمیخواسته دست بده، حواسش نبوده، قول بوده برگرده جمعیت قانونگذار رو ببینه، اون بحث دیگه است. از اون طرف اتفاقی که میفته اینه که
با هم قهرن،
خب به هر حال خیلی با هم دیگه مشکل دارن. ما داریم در فضایی صحبت میکنیم که مجلس نمایندگان حکم به استیضاح رئیس جمهور داده بود، چیزی که آقای ترامپ خیلی پیگیرش بود، خیلی باهاش مخالفه هر روز.
سر اون نمیتونه ببخشتش سر این مسئله نمیتونه، ولی خب
آره ولی تبرئه شد
دیگه.
آره مسئله اینه که اون ماجرا شب گذشته تموم شد، یعنی آقای ترامپ در حالی داشت سخنرانی میکرد که روز آخر این پرونده استیضاح داشت سر میرسید. البته تموم شدنش هم خب بله تموم شد، منتها صحبت‌های بسیار زیادی هست که این تموم شدن به چه معناست. این تموم شدن به معنای این هستش که
هانا این تموم شدن به چه معناست؟ سوال دارم.
نه ولی نکات جالبی داره. یکی این که اولا رأیی که داده شد شب گذشته رو اگه نگاه بکنی واقعا انگار یک جامعه قانونگذاران دوپاره است، به خاطر اینکه از نصف بریدن، یک گروه گفتن تبرئه‌اش بکنیم، یک گروه گفتن تبرئه‌اش نکنیم. اونایی که گفتن تبرئه‌اش نکنیم یک کوچولو رأی کمتر داشتن. اما نکته دیگری که خیلی جالب توجه بود شب گذشته تو همین روندی که منجر به تبرئه شدن آقای ترامپ شد، حالا آقای ترامپ قراره امروز اتفاقا یک سخنرانی بکنه مشخصا درباره همین موضوع.
مثلا برنامه ما؟
نه انشالله
بیشتره. چون عادت دارن تمام
نه فکر میکنم که ظهر 12 ظهر وقت واشنگتن باشه اگه اشتباه نکنم. اما مسئله تاثیرگذار دیشب سخنرانی میت رامنی بود، کسی که هم حزب رئیس جمهوری آمریکا بود و گفت که در برابر خدای خودش سوگند خورده، بسیار آدم مذهبی هم هست آقای رامنی، و گفت نمیتونه قبول بکنه که بیاد و همراه حزب خودش، حزب جمهوری خواه آمریکا، رأی به تبرئه شدن آقای ترامپ بده. و برای همین میت رامنی یک سنت شکنی خیلی اساسی کرد و خلاف اون رأی داد. البته یک کمی هم مثلا فرزند آقای ترامپ گفته بود که باید این اصلا از حزب جمهوری خواه بندازنش بیرون و اینا. به هر حال آقای رامنی هم خودش آدم حاشیه برانگیزی هست، به دلیل اینکه یک امواجی داره روابطش با دونالد ترامپ. یه موقعی خوبن با هم، یه موقعی بدن، یه موقعی از هم دیگه حمایت میکنن، یه موقعی دشمن هم دیگه میشن. ولی اینجا اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال اقدام خیلی اقدام سیاسی بسیار جدی بود، اینکه بیاد آقای رامنی خلاف اون چیزی که حزب خودش تصمیم گرفته بود در داخل حزب، به خاطر اینکه خیلی صحبت این بود که شاید 3-4 تا قانونگذار جمهوری‌خواه متمایل بشن به دموکرات‌ها و رأی بدن که رئیس جمهور برکنار بشه. به هر حال اون پرونده که ما هفته‌ها درباره‌اش صحبت کردیم درباره اوکراین تموم شد و این پرونده بسته شد. و الان چیزی که صبح گوش می‌دادم چند تا از رسانه‌های آمریکایی رو، پادکست‌های آمریکایی رو، بیشتر این نگاه‌ها دیگه از اینجا به بعد به مسئله انتخابات ماه نوامبر سال جاری میلادی است، حدود 10 ماه دیگه.
بله.
که باید منتظر باشیم که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار بشه و در اون انتخابات اون وقت مشخص میشه که آیا این روند استیضاح و تحقیق قبلی که رابرت مالر انجام داد آیا تأثیری در نتیجه انتخابات آمریکا خواهد داشت یا نه.
ممنونم هانا. میتونی کوتاه از برگزیت هم برامون بگی به خاطر اینکه
برگزیت چون کلا میشه خیلی کوتاه راجبش
صحبت
کرد.
بگو دیگه، خب بگو در یه جمله.
خیلی اتفاق میدونی خیلی جنبه های مختلف چیز داشت. اولا که خب خیلی رویداد تاریخی بود که شما حدود 5 دهه یک کشور در یک اتحادیه است و خارج میشه،
اولین کشور
و هر بله و هر کشوری هم نیست، بریتانیاست.
بله.
و از این جهت خب خیلی الان صحبت از این هست که از اینجا به بعد چه خواهد شد. احتمالا برای شنونده های ما تو این برنامه مهمترین قسمتش اینه که خب برگزیت به ایران چه، به آره. به من چه ربطی داره. فکر میکنم یکی از اون جنبه های بسیار مهمی که الان باید دیگه منتظرش بود که ببینیم که چجوری برگزیت خودش رو توش نشون خواهد داد، بحث برجامه. با توجه به اینکه بریتانیا همچنان عضوی از برجام هست و این حالا باید ببینیم که از اینجا به بعد بریتانیا و بوریس جانسون، مشخصاً کسی که به هر حال او هم از جمله سیاستمداران پیشبینی ناپذیر هست، چگونه میخواد در این عرصه عمل بکنه. آیا همچنان با اروپایی ها، فرانسه و آلمانی که در این طرف اتحادیه تو در داخل اتحادیه هستن، با اونا چجوری رفتار میکنه؟ میاد همچنان اون ترویکای اروپایی پا بر جا خواهد موند، یا اینکه نزدیکتر به واشنگتن میشه و به دلیل اینکه حالا باید قراردادهای تجاری تازه‌ای ببنده، روابط خودش رو بخواد تنظیم بکنه در دوران برگزیت، بله در اون شرایط ممکنه که بخواد تصمیم دیگه‌ای بگیره و شاید اون تصمیم دیگه خروج از برجام باشه و ترغیب ایران به وارد مذاکره شدن برای یک برجام یا هر چیز دیگری که بخوایم اسمشو بذاریم، یه برجام دو یا یه توافق دیگه. ولی این از جمله نکاتی است که همه خیلی به دقت دارن دنبالش میکنن و منتظرن ببینن که آقای جانسون مشخصا به کدوم سمت خواهد رفت از این به بعد.
بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه. تا هفته دیگه، مرسی. Separated by thousands of miles of sea, they still have the Queen on their currency. It should have been crocodile Dundee. But it's hard to break me from a union. And there was the Egyptians as well. Oh, that's still going on. After 100 years of freedom, their shit's still in the British Museum. Even Tutankhamun's grandson had to pay in to see him. Cause it's hard to break me from a union. But your name weren't the only countries, lads, in fairness. Oh no. Well, what have I written in Tarnaroo, New Zealand, Nigeria, Pakistan too. Sinkers and never say them, but a sign Sri Lanka and Malta all with their time. My preparations to zone of Kuwait, Kenya, Jordan, Iraq, it's away. Guyana, Grenada, Fiji, Sudan, Jamaica, Malawi, okay, it's a plan. There's loads more, Johnny. You're just gonna have to speed her up. Barbados, Bahamas, Canada, Cyprus, Dominica, Tonga, South Africa, Solomon Islands, Uganda, Belize, Libya, Kiribati, and Gambia, the Gambia, Yemen, Tanzania, Tuvalu, Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Russia, Trinidad, Tobago, Swaziland, and Lucia, UAE, USA, Antigua, and Barbuda, Afghanistan, St. Vincent, and Grenadines. Yes, it's hard to break me from a union. Oh, boys, that's one hell of a list. Thanks be to God for Wikipedia. Tin whistle, soul. Here we go.
فرشید جان سلام. من همونم که وقتی نوجوان بودم یه تیرکمونایی با دوستام درست میکردیم با سیم، با این سیمای خیلی قوی به نام تیرکمون مگسی. خانومایی بله که مانتویی بودن، دقت کن مانتویی بودن و نبی حجابا، ما میزدیم اینا رو که چرا حجابشون اینجوریه، چرا چادر ندارن، حسابشون بکن. ما تازه به کمیته گفته بودیم برو جلو بوق بزن. جیمی هستم از جواد هستم از اصفهان.
جیمی جواد چی بودی تو؟ الان چی شدی؟ واقعا چی بودین؟ واقعا چه هیولاهایی بود؟ با تیرکمون مگسی فکر کن خانوما رو نشونی میگرفتن میزدن، اونا که مانتو داشتن تازه. چون چرا؟ چون چادر نداشتن. ببین کی بودن دیگه، ببین کی بودن کی شدن. البته اون تیرکمون سنگی اسمش تیرکمون سنگی نه، تیرکمون مگسی اسمش بود. اون به اسب میزدی، اسبو مینداخت، خیلی درد داشت. چه کاری بود میکردین؟ خیلی ممنونم، ولی به هر حال با ما در میون گذاشتین. دم شما گه. جواد بودن جیمی شدن الان دیگه، همطوری که خودشون فرمودن. اما در باب انتخابات مجلس، یه قسمت قشنگ قصه مربوط به اون دوستایی که تایید صلاحیت شدن، اینم بگم. یکی از این عزیزان تایید صلاحیت شده خیلی شدیداً اصولگرا آقای وحید یامین‌پوره که از مجریای آپشن کرده صدا و سیماست. خیلی حالت معظم له پسندی هم تو وجناتش پیداست. البته بیشتر تو کاتگوری بازجو مجری نویسنده قرار میگیرن ایشون. ایشون چند روز پیش خیلی خودجوش یه دفعه لیست اموال و داراییاشون رو نمیدونم چرا اومد اعلام کرد، اومد به هر حال می‌خواد پاک دستیشو از همین اول اعلام کنه دیگه. آقای یامین‌پور دارایی‌هاشون رو اینجوری اعلام کردن که یک آپارتمان 116 متری در جنوب شرق تهران، بولوار ابوذر جنوبی، پل چهارم، قشنگم آدرس داده دیگه، مولا درز کارش نره. یک خودروی مگان. آدم یاد چیز میفته، یاد سردار دکتر خلبان قالیباف میفته تو انتخابات ریاست جمهوری، یادتونه تو انتخابات دور قبل اومد اموالش اعلام کرد، عشق در چشم ملت جمع شد که پسر ایشون از دار دنیا یه پاترول مدل 71، یه موتور، یه میلیون تومان همش تو حسابش داشت، یه میلیون. ولی یامین‌پور فرق داره دیگه، به هر حال ایشون اهل قلم و مطالعه و نویسندن. باید تو مملکت آقا بین خلبان و نویسنده یه فرقی باشه یا نه؟ فرقش همینجاست دیگه. وحید جان الان فرقشو قراره به اون بگه. نه وحید جان نمیگه، من میگم. وحید جان تو داراییاش اینم نوشته بود، غیر از اون ماجرایی که گفتم، اون مگان و خونه 116 متری و اینا، گفته بود که یه پول دیگه ای هم داشت، یه جا نوشته بود. آها، گفته بود همچنین در ماه‌های اخیر به علت فروش خوب کتاب‌هایم حدود 150 میلیون تومان حق تالیف دریافت کردم. من با اجازهتون و با اجازهشون رفتیم در آوردیم، دیدیم ایشون جمعاً 7 تا کتاب نوشته، دوتاش مربوط به همین سال 98. اسم یکیش از ماجرای فکر آوینی، اسم یکی هم از نخل و نارنج. یعنی همین دوتا کتاب برای ایشون شیرین 150 میلیون تومان سود داشته. من براتون یه ذره تنویر افکار عمومی کنم الان، جونم براتون میگه الان به این نویسنده چقدر بابت چاپ کتابش پول میدن؟ چقدر میدن؟ 10% قیمت کتاب. شما اگه دستون بنده من ماشین حساب دم دم دستم هست حساب میکنم. آقا 150 میلیون تومان حق و تحریری که وحید جان گرفتن رو ضرب داره 10 میکنیم، میشه چقدر؟ میشه 1,500,000,000 تومان شیرین. یعنی آقای یامین پور تو همین ماهای گذشته که مردم درگیر اعتراض و کشته شدن تو خیابون و گندای سپاه و اینا بودن، 1,500,000,000 تومان کتاب فروختن. حالا کتاب ایشون که اخیراً توسط انتشارات جمع کردن تجدید چاپ شده چیه؟ همون نخل و نارنج که در مورد زندگی یا آقای به اسم شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری کیه؟ به خدا اگه من بدونم کیه، به خدا. ولی ظاهرا خیلی مورد علاقه خوانندگان کتاب در ایران دیگه، چون همین در چند ماه گذشته 1,000,000,000 خورده فروخته شد. چون زندگی نامش هم خب وحید جان نوشتم، به هر حال 1,000,000,000 خورده فروخته. حالا ما برای خودمون نمیاریم که اینجور کتابا معمولا نهادهای انقلابی با بودجه‌ای که دارن میخرن به عنوان کار تبلیغی و هدایتی میدن به این ور اون ور. وحید میگه من در بازار کتاب واقعی اینقدر رقابت کردم و فروختم، ما هم میگیم فروختی. اصلا تا وقتی آقا اینا بشینن کتاب بنویسن باهاتون برندارن بیان تو خیابون، ما تشویقشون هم میکنیم، چرا که نه، بهتره که. پیشکسوت ایشون برادر دهنمکی بود دیگه، مگه باتوم رو گذاشت کنار، شد کارگردان دوربین برداشت بجاش، یه عده آدمی حال همه نفس راحتی کشیدن. آقا ولی خداییش خیلی ها، من دوباره یاد این وحید یامین پیر افتادم، 150 میلیون تومان حق و تحریر گرفته تو این یه سال. اینایی که میگن مردم ایران کتاب نمیخونن، نویسنده‌ها وضع مالیشون خوب نیست و اینا، حالیشون نی اصلا، باید چی رو چه جوری بنویسن به خدا. حالا من میدونی نگرانیم چیه، فقط خیلی نگران شدم الان. من نگرانم اگه یه وقت این نویسنده توانای مملکت رأی بیاره بره مجلس چیکار کنیم؟ با اون حجم گرفتاری و درگیری‌های مجلس کی وقت کنه برای مردم کتاب بنویسه؟ آچه که یه گلی به سرمون بگیریم و بی کتابی اون وقت. شیخ مرتضی انصاری چی میشه؟ اون قصه های جذابی که وحید برامون مینوشت کجا میره؟ اون موقع نیایم یهو اینجوری با حزن بگیم
این نمارید و لالیات با انکم و رسهدت بیت به پهنگان تطیرا کجا رفت؟
کجا رفت؟ رفت مجلس. اینه که من میگم نرو وحید، نه ما رو از کتابای خودت محروم نکن. ما وحید نرو، وحید نرو، ببین گوش کن، ببین وحید نرو، تو اگه بری دیگه اینجا هیچ کی کتاب نمیخونه. وحید، وحید نرو. میکروفون ترکید. اینو فقط من نمیگم وحید، اینو فقط من نمیگم، نرو.
من میگم نرو، نرو. نمیدونم این یارو کیه، چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه بر نگرد.
نرو.
تو رو قرآن یه زرم به فکر ما باشید، کاری نکنی در فدن این لطول داشیم.
وحید نرو، وحید صدام چون قد شد. وحید، وحید نرو، نرو، نرو.
نه جون من نرو، بمونو بسه یه چیزی رو میخوام ات بگم، نمیتونم اصلا از دور بشم، تو همه دنیا مو فکرم و عقل من رو بردی. نه جون من نرو، بمونو یه چیزی رو میخوام ات بگم، نمیتونم اصلا از دور بشم، تو همه دنیا مو فکرم و عقل من رو بردی.
خب اینم که از صندوق برگاه رایم که کو همین است. بابا همی چی آماده دیگه برای شروع تبلیغات دیگه.
بابا سلام علیک آقا شلمان، چطوری؟
سلام آقا فرشید عزیز دل،
خبر اینجا
فرمان
شلمان چه خبر؟ چی اینا؟ حوزه انتخابی چیه؟ قرار رای بدیم، رای بگیریم، چه خبره؟
اجازه بده من یه چای برای تو بریزم.
آخ قربون دست سلمان جون، خیلی شلوغ بلوغ کردی با او. خبره
آیدم کردم اصلا بوی زندگی میده این لامه سباقه های خدمت شما آقا فرشید عزیز.
دست درد نکنه. به به به
قربان
چطری. خب میگفتی شهر ما چی شده؟ این همه کاغذ و پوستر و صندوق و اینا رو جمع کردی اینجا، چه خبره؟
آها خبر سلامتی دیگه آفرشید، دیگه آفرشید. گفتم که من قدم پیش بذارم یه انتخابات عادلانه و مطابق با استانداردهای سازمان ملل اینجا برگزار بکنم بین همکارا دیگه.
برای انتخابات بین همکارا؟
بله.
چرا آخه من خبریه؟
آره دی آقا، حالا بعدش خبری هم میشه.
یعنی چی؟
میخوام آقا خورشید معلوم بشه که کارمند نمونه این سازمان کی؟
کیه؟
خب همین دیگه، میخوام در یک روند کاملا دموکراتیک آزاد طبق قوانین بین المللی مشخص بکنیم که کیه.
چرا بعد؟ اصلا چه کاری هستن برای چی؟
آقا خورشید به هر حال باید فرق یه کارمندی که همیشه دفتر کار این برق میزنه، سماورش همیشه روشنه، چایش همیشه برایه، کلا کار شکم همه کارکنان را میندازه، نمونه از ایثار فداکاری گذشت و اینا باشه. خب این با بقیه باید فرق بکنه.
آها، خیلی هم ظریف و زیرپوستی داری تبلیغ میکنی برای خودت دیگه شلوغه.
چی بره؟ من تبلیغ؟ آقا فرشی اصلا این لکه ها با من نمیچسبه. بله این چی داری میگی؟
نه اصلا نمیچسبه. بعد یعنی همه کارمندا میتونن شرکت کنن توش دیگه؟
نه
همه...
دیگه آقا فرشی علکی که نیست که هر کی همینجوری بیاد وسط خراب بکنه کار.
خب پس چی؟ چه جوری؟
نه شورای هست به اسم شورای مواظبت، اونا این کارمندایی که شرکت میکنن توی این رقابت رو انتخاب کردن.
شورای مواظبت. بله. چقدرم اسمش میاد بهش. دقیقا مثل شورای نگهبان هم هست انگار.
آره. اصلا زشت این مقایسه بده. ما در شورای مواظبت همه چی رو طبق قوانین بین المللی انجام میدیم. بله.
بعد کیا هستن اعضای این شورای مواظبت؟
آقا فرشید این گفته شده اعضای این شورا نمیخوان شناخته بشن. از شهرت اینا فراریه. ولی من به شما سربسته میگم بین خودمون که من خود من اونجا هستم. حواسم هست.
شما خودت هستی و قاب عکسی از خودت و مثلا این سماور و اینا دیگه.
آقا فرشید این حرفا چیه برای؟ آقا اصلا میخوایم ما صحبت بکنم که سریعتر این صلاحیت شما رو هم ردیف بکنن، ما با هم اصلا میتونیم ائتلاف بکنیم، همانه بکنیم تو قوطی.
قربونت برم، قشنگ داری مثل این کاندیداهای مجلس و اینا رفتار میکنی شلما.
آقا واقعا زشته این حرفا. بیا آقا به نظر من شما یه سری از این اعلامیه ها رو بگیر بده دست بچه‌ها بگو
چیه اینا رو من ببینم چیه هست اینا.
خب ببین چقدر پامچال عزیز ما این زیبا طراحی بوده. بله عکسو ببین تو رو خدا. وای با
سلمان لنگرودی کاندیدای برتر و مدافع حقوق کارمندان مستضعف و سیاه کننده روزگار قدرتمندان. هر رأی شما لگد محکمی است در نقاط حساس دشمنان شما. اینم عکس لگد خودته.
آره هنده. بله اصلا شعار ما اینه، با لگد بیرونشون میکنی.
کیا رو؟
هر کی که در برابر کاندیدای برتر مستضعفان مقاومت بکنه.
چلمان جان ببین، به عنوان دوست و رفیقت من توصیه میکنم نکنی این کارو. بچه ها ببین هم شاکی میشن هم سوژه میکنن برات اینا رو بعدن.
فرشید من نظرسنجی بکنم پیش توی اداره حداقل من 63% رأی دارم. آقا سوژه میکنن این
63%. چه عدد آشنایی هم هست.
چی؟
یه خلاصه از ما گفتم بود دیگه.
نه
ما رفتیم
قربانت.
خودت گفتم اینا رو دیگه
قربانت. تو برم
دست در نکنه
شما. فاشی قربانت. میشه ما بیا باید.